16:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات. خبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره بررسی مصوبه وزارت علوم مبنی بر معافیت دانشجویان ممتاز دکترا از آزمون جامع. و انتخاب ابراهیم حاتمی کیا به عنوان چهره سال سینمای انقلاب اسلامی در 14th جایزه سینمایی ققنوس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا عزت‌خوا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات که در تاریخ 1 اسفند 1403 برگزار شده بود، امروز در محل همایش یادواره شهدای جامعه اطلاعاتی و 40th سال روز تأسیس وزارت اطلاعات منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار حفظ روحیه و رویکرد انقلابی در وزارت اطلاعات در طول سالهای متمادی را از ویژگی‌ها و امتیازات ممتاز این وزارتخانه برشمردند و گفتند وزارت اطلاعات مجموعه‌ای واقعاً انقلابی و پایبند به انقلاب است و همچنان که عناصر قدیمی این وزارت انقلابی ماندند، نیروهای جدید آن نیز در مسیر انقلاب حرکت می‌کنند که این نعمت بزرگی است. ایشان تنها راه حل و دریچه نورافشان کشور در برابر مشکلات را پایبندی به مبانی انقلاب خواندند و افسودند رفع مشکلات در هر یک از بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور در گرو توکل به پروردگار، پایبندی به اصول انقلاب، پیگیری مجدانه برای تحقق طرح‌ها و قوانین خوب موجود در کشور و جبران عقب ماندگی هاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای برنامه ریزی برای انجام امور کشور و حل مشکلات را بخشی از اقدامات لازم و ضروری برشمردند و گفتند آنچه مهم است دستیابی به خروجی عینی و مطلوب است، زیرا اگر نتیجه جلسات و برنامه ریزی ها و زمانبندی ها محصول ملموس و مطلوب نباشد، فایده‌ای ندارد. نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می شود که پیگیری مستمر وجود داشته باشد. رهبر انقلاب یکی از وظایف دستگاه اطلاعاتی را همکاری با دولت خواندند و گفتند وزارت اطلاعات با همه دولت‌ها باید همکاری کامل داشته باشد تا دولت مستقر بتواند وظیفه سنگین اداره کشور را به خوبی انجام دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند همکاری وزارت اطلاعات با دولت به معنای انجام کار خوب اطلاعاتی است. ایشان همچنین با تأکید بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی با یکدیگر در همه سطوح، توجه ویژه مجموعه‌های اطلاعاتی به تزکیه اخلاقی و مسائل معنوی را نیز مهم و ضروری دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن و به صحنه آمدن جوانان و نوجوانان برای دفاع از انقلاب با وجود حجم انبوه خصومت ها علیه نظام اسلامی را نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی خواندند و افسودند نمونه دیگری از بروز اراده الهی تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین است. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر اطلاعات گزارشی از عملکرد و برنامه‌های این وزارتخانه در خنثی‌سازی تهدیدهای امنیتی و ضربات به سرویس‌های جاسوسی متخاصم را بیان کرد. رئیس جمهور در همایش ملی سامانه مؤدیان مالیاتی، شفافیت مالیاتی را راهی برای کنترل فساد دانست و بر جمع‌آوری صحیح داده در سامانه مالیاتی تأکید کرد. آقای پزشکیان موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را یکی از طولانی‌ترین طرح‌هایی توصیف کرد که نیازمند ساماندهی بهتر برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای آن است. رئیس جمهور همچنین دغدغه اصلی دولت و حاکمیت را معیشت مردم عنوان کرد و گفت چاره ای جز برطرف کردن این دغدغه نداریم.
من 4 تا 5 تا 10 تا مسکن دارم، یکی هیچی نداره. یه عمری هم دنبال مسکن خالی میگردیم که ببینیم کی داره. یه مسکن حقمه، هیچ مالیات هم نگیرم برای یه مسکنه. 2 تا شد 1% بگیرن، 3 تا شد درصد بیشتر، 4 تا 5 تا دیگه. اگر اینو ما بتونیم مدیریت بکنیم، مردم به خاطر داشتن مسکن اینقدر مجبور خواهند شد که سرمایه‌شون رو بدن که این خونه رو کرایه کنن.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از بررسی مصوبه وزارت علوم مبنی برای معافیت دانشجویان ممتاز دکترا از آزمون جامع خبر داد. آقای تهرانچی گفت اجرای این طرح به کار کارشناسی نیاز دارد.
منم از اخبار شنیدم.
یعنی هنوز امکان داره دانشگاه آزاد ابلاغ بکنه دانشجویان ممتاز دکتری آزمون جامع نده؟
اجازه بدید، چون بایستی این بحث رو ما بایستی حتما هم بحثای دوستان وزارت علوم رو بشنویم. من توی شورای گسترش خودم هستم، بایستی بریم بشنویم عدلشون چیه، شمولشون چیه. بحثا یه مقدار کار حرفه‌ای داره که اجازه بدید الان ما ازش بگذرم.
کودکان 7 ساله برای سنجش آمادگی تحصیلی و ثبت نام در مدارس فقط تا پایان اسفند فرصت دارند. فاطمی معاون وزیر آموزش و پرورش گفت 500,000 کودک در بدو ورود به مدرسه هنوز به مراکز سنجش مراجعه نکردند.
تا پایان اسفند ماه نوبتگیری انجام نشه، مشکلی که ایجاد میکنه، یکی برای ثبت نام خود دانش آموزان در مدارسی که اولیا علاقمند هستن، ممکنه این مدارس در واقع ثبت نامی که از بعد از عید فروردین شروع میشه دچار مسئله بشن. بحث ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزاست. همه اینها لازمه اینی که تأکید ما به مردم عزیز اینی که انشالله تا پایان اسفند هماهنگی کنن در مراکز جامعه سنجش که ما داریم در تمامی بخشا و شهرستان ها. ما قریب 850 مرکز جامعه سنجش و تشخیص و توانبخشی و مداخله به هنگام داریم که مردم عزیز میتونن اول مراجعه کنن به سامانه سیرت 2 و اونجا ثبت کنن که اونجا تاریخ سنجش بچه‌هاشون مشخص بشه و بعد مراجعه میکنن به این 850 مرکز جامعه و کار عملی سنجش بچه‌ها اونجا انجام میشه.
تعهد خیران مدرسه ساز در استان سمنان 150 میلیارد تومان است که تاکنون 70% آن محقق شده. در حال حاضر 100 مدرسه در استان سمنان با 760 کلاس درس در دست ساخت است که تکمیل آنها 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
اصلا حس درس خوندن با آدم دست نمیداد، خیلی بد بود. این زمین خودشون داشتن، ما رو همینجا بود دیگه، گفتن تو همین زمین ساخته بشه.
آقای پورفرخار اهل کجا هستی؟
الان داری میگیری؟
دلنگیز و شنیدنی است حرفای آدم‌های سخاوتمندی که گام‌هاشون در مسیر خیر استواره، مثل آقای پورفرخار.
یه مدرسه ریحانت و نبی رو شروع کردیم، به اون مزه کرد دیگه، دیدیم کار خوبی از دیگه. مدرسه بعدی رو تو اعلا ساختیم. و
قبل از اینکه این مدرسه ساخته بشه کجا درس می‌خوندی؟
ما در مدرسه مسلمان عقیل با دختر یه جا درس می‌خوندیم. از آقای تشکر میکنیم.
به فکر مناطق محرم جنوب بودم، سیستان بلوچستان یه مدرسه بسازم، ولی وقتی اینجا با انجمن خیرین مدرسه سا صحبت کردم گفتم ما تو خود سمنان بسیار نیازمند هستیم.
اینجا با نیت 9 کلاس ساخته شد که به 12 کلاس افزایش پیدا کرد.
نهضت مدرسه سازی در استان سمنان با مشارکت خیران قوت گرفته. امیر حسین قزوینیان مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان:
این 3 سال یه چیزی نزدیک 150 میلیارد تومان از خیرین تونستیم تعهد عقص بکنیم که چیزی حدود نزدیک 70%ش محقق شده و ادامه دار هست.
قاسم شریفی مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان:
در حال حاضر حدود 730 کلاس درس در حال احداث داریم. از این تعداد حدود 56%ش خیری هست،
محله زاوگان هست. این محل از نواشتن مدرسه خیلی سالها هست که رنج می برد و ما و خانوادهمون تصمیم گرفتیم که این مدرسه رو صفر تا صدش رو کاراش انجام بدیم.
آقای طاهری هم که یک معلم بازنشسته است برای ساخت مدرسه آستین همت رو بالا زده.
روز اولی که کلنگ می زدن اهالی می گفتن فقط کلنگ می زنید، 5-6 سال دیگه هم خبری نمیشه. صفرکاریش تمومه، سال آینده محتمله که تموم بشه.
و این راه پر امید در نهضت مدرسه سازی با ساخت 100 مدرسه جدید در استان سمنان همچنان ادامه داره. مریم نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
در 14th جایزه سینمایی ققنوس، ابراهیم حاتمی کیا به عنوان چهره سال سینمای انقلاب انتخاب و از وی تجلیل شد. ققنوس جایزه گفتمان سال جنبش فکری هنری سینمای انقلاب است که از سال 89 به فیلم‌های برتر و هنرمندان اهدا می‌شود. حاتمی کیا کارگردان فیلم موسا کلیم الله.
منطقه هست قاسم جنگیدن منطق خاص خودشو داشت، منطق صرفا قواعد نظامی نبود، یه دلایل دیگه داشت که همه بخششو میدونیم. واقعیت اینه که فیلم حضرت موسی هم این گونه آغاز شد. هزار هزار دلیل برای نساختن داشتم ولی همه رو کنار میذاشتم، با همون سیده از حاج قاسم پیش میرفتم. ولی اون آدابی که از قاسم یاد داد این که ما نایستیم و پیش بریم و همچنان هم این راه رو پیش خواهیم رفت و همچنان هم معتقدم که راه راه سختی است.
بازارچه صنایع دستی نهمین جشنواره بین المللی صنایع دستی فجر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برپاست. در این نمایشگاه در 38 غرفه محصولات صنایع دستی استانهای مختلف عرضه شده.
یکی از محصولات ما مهر اصالت یونسکو دریافت کرده و نفر دوم نوآور کشور شدیم و اولین موکب صنایع دستی رو از عتبات عالیات پروانه موکبداری گرفتیم که بین نجف و کربلا کفی کفش نمدی میدیم به زوار امام حسین که پاشون تاول نزنه.
شبیه به این هنرمند که در 38 غرفه صنایع دستی مقابل موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد هنر خود را عرضه کرده اند کم نیستند.
از کدوم استان شرکت کردین توی نمایش؟
از استان کرمان،
آذربایجان غربی،
از استان اصفهان.
حسیر بافی، تولیدات چرمی دستدوز، گلیم بافی، جاجیم، سفال، خاتمکاری، قلمزنی، میناکاری، نمد بافی، فیروزه کوبی و صنایع چوبی از جمله محصولاتی است که هنرمندان صنایع دستی از استانهای مختلف محصولات خود را به نمایش گذاشتند. مریم جلالی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
امیدوارم که بازدید کنندگان از کاخ موزه سعدآباد بیان و این رنگارنگی و توانمندی در ارائه محصولات جدید رو ببینن. این نمایشگاه تجلی تنوع قومیت ها، تنوع سلیقه ها، تنوع فرهنگ ها و البته وفاق ملیه.
نمایشگاه حسنش این هست که ما شناخته میشیم.
همه هزینه ها از غرفه اقامت رایگان بود. اگه همیشه همینجور نمایشگاه های رایگان برگزار بشه برای هنرمندا که بتونن کاراشون رو بیارن، حمایت بشه از هنرمندا.
مجموعه کار ما کلا از زنان سرپرست خانواده است. 40 نفر خانومن، کلش 30 نفر هم هستن که الان آقا هستن تو بیمه هم، اصلا لیست بیمه هم، ولی نیاز داریم کمک مالی کنن. ما نیاز مالی داریم که کارا رو بتونیم صادر کنیم.
بازارچه صنایع دستی تا 5 اسفند از ساعت 9 صبح تا 17 عصر پذیرای بازدید کنندگان است. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش اشکانی در موزه ملی ایران راه اندازی شد.
کتیبه‌ای به خط یونانی مربوط به 2200 سال پیش در موزه ملی ایران نگهداری می شود که به دوره سلوکیان در سرزمین ایران مربوط است. پس از سقوط هخامنشیان و حمله اسکندر، زمانی که در ساتراپ‌ها زبان رسمی یونانی و فرهنگ رایج هلنی بود، بیشتر از 200 سال طول کشید تا در همین سرزمین کتیبه‌ها به خط ایرانی نوشته شوند، یعنی خط پهلوی اشکانی. آقای جعفر مهرکیان، باستانشناس:
اشکانیان بودند که در سرزمین ترکمنستان امروزی برخواستن بر علیه هلنی ها با سرنگونی اونها سرازیر شدن. اولین پایتختشون رو توی قومس دامغان یا صد دروازه به وجود آوردن.
اهمیت دولت اشکانی همین است. دولتی که به مرور و در حدود 4 قرن فرهنگ ایرانی را دوباره رواج داد. آثار موزه‌ای این موضوع را بیان می‌کنند و حتی محمد پارسای نوجوان هم این را می‌داند و برای دیدن مجسمه سرباز اشکانی از گنبد به تهران سفر کرد. محمد پارسا بازدید کننده.
گفتم که این سرباز یکی از سردارای یونانی به نام کراسوس شکست داده.
تو به دوستات پیشنهاد می‌کنی که بیان موزه یا درباره تاریخ تو کتابا بخونن؟
جفتش خوبه ولی بیای موزه بهتره.
مجسمه سرباز یا بزرگزاده شمی که سال 1314 در روستایی با همین عنوان در حوالی ایزه خوزستان کشف شده، شاخص‌ترین اثر موزه‌ای دوره اشکانی است. آقای اردشیر صالح‌پور مردم شناس.
پدر من از معتمدین محلی بود. با مباشرت ایشون پدر من به همراه 4 امنیه میرن در روستای شمی و با قطار این به موزه ایران باستان منتقل میشه.
8 اثر مربوط به دوره اشکانی در تالار ایران باستان موزه ملی ایران در یک چیدمان جدید و با عنوان بخش اشکانی برای تماشای علاقه‌مندان گردآوری شده. آقای جبرائیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران.
حدود 8 تا مجسمه اشکانی داشتیم که به دیوارهای بنای موزه ایران باستان وصل بود، ولی این دیگه امروز هم از نظر علم موزه‌داری برای نمایش آثار دیگه اینو نمیپسندن، میگن به این خاطر باید اشیا داخل ویترینای قرار بگیره که در زمان استرار بتونن اینا حمل و نقلش کنن. ما این اشیا رو فقط از دیوار درآوردیم و به این گالاری دادیم.
تغییرات چیدمان موزه ملی ایران به تناسب دانش روز موزه‌داری و بنا به ذائقه مخاطبان است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر این که در روزهای برفی و یخبندان محیطبانان سراسر کشور علوفه مورد نیاز وحوش را به مناطق صعب العبور و ارتفاعات منتقل می کنند، از هموطنان خواست برای پیشگیری از سوانح جاده‌ای برای وحوش در کنار جاده‌ها یا مسیرها علوفه نریزند.
محیطبانی وارنگرود در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی علوفه مورد نیاز حیات وحش برای توزیع بارگیری شد.
ما هر روز علوفه میبریم برای حیات وحش.
بعد از گروه بندی محیطبانان راهی ارتفاعات شدند.
محیطبانی شغل سختیه، برای همین علوفه پخش کردن به حیوانات لذت بخش برای ما و یکی از دلایل اینکه ما تو این شغل اومدیم هم همینه.
منطقه حفاظت شده البرز جنوبی با وسعت 64000 هکتار یکی از زیستگاه‌های مهم کلابوز استان و کشوره.
هدف از توزیع علوفه اینه که با توجه به بارش سنگین برف پوشش گیاهی کم میشه، تغذیه حیات وحش به مشکل برمیخوره. این باعث میشه که حیات وحش تغذیه‌شون بهتر بشه، کمتر به حاشیه جاده، حاشیه روستا پناه بیاره. و ما چندین مرحله توزیع علوفه توی زمستون تو مناطق واضع شده، مخصوصا محیطبانی وارنگرود، قسمت دیزین، روستای وارنگرود، روستای ولایتود و برای اولین بار محیطبانی سد امیرکبیر، قسمت دره انگلج و چند جای دیگر هم توزیع علوفه داشت.
البته محیطبانان برای حفظ این گونه جانوری شاخص نحوه تغذیه، زیستگاه و امنیت کلبوزها رو کاملا رصد میکنن.
دارن رصد میکنن که ببینن کلبوزامون اومدن رو علوفه یا نه.
زمان بارش برف، فصل سرما و یخبندان، حیات وحش برای تغذیه به محل زندگی و روستاها نزدیک میشن. توزیع علوفه تا پایان فصل زمستان و مساعد شدن شرایط جوی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی ادامه داره. جواد خدری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش آسارا.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از پرداخت حدود 5 میلیارد تومان پاداش به معرفی کنندگان مراکز تولید غیر مجاز رمز ارز تا کنون خبر داد. محمد الله داد حدود 20% ناترازی صنعت برق را به مراکز غیر مجاز تولید رمز ارز مربوط دانست و گفت تعداد ماینرهای غیر مجازی که هنوز شناسایی نشدند حداقل 2 برابر تعداد ماینرهای کشف شده است. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر اضافه کرد شهروندان می توانند با ارسال گزارش‌های مربوط به این مراکز از طریق سامانه دریافت گزارش‌های مردمی به شماره پیامکی 3051-21 ضمن بهره‌مندی از پاداش قابل توجه این طرح صنعت برق را در کاهش بار این پدیده روی شبکه برق و تأمین برق مردم در تابستان یاری کنند. و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:11 است. از همراهی شما سپاسگزارم و خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما عزیزان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. همونطور که خودتون در جریان هستین، فردا 9 صبح مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله از بیروت آغاز خواهد شد و در اونجا به خاک سپرده خواهند شد و ما چند تا از ابعاد شخصیتی این شهید رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ترفیقی از عقاید مذهبی شیعه 12 امامی و ایدئولوژی انقلابی با الهام از اندیشه امام خمینی رحمت الله. هویت اسلامی و روابط عمومی داشتن. تعامل با مسائل امت عربی و اسلامی داشتن. و باور داشتن به ولایت فقیه به عنوان یک مرجع دینی و سیاسی.
راه نصرالله. شهید سید هاشم صفی‌الدین. شیخ سید هاشم صفی‌الدین در سال 1964 میلادی در منطقه قانون و نهر در جنوب لبنان و در خانواده پرنفوذ و مشهور به دنیا آمد.
صفی‌الدین در دوران جوانی برای فراگیری علوم دینی به نجف و سپس به قم سفر کرد. سید هاشم صفی‌الدین تا سال 72 شمسی در ایران حضور داشت. از سال 1994 سید هاشم به ریاست شورای اجرایی حزب الله انتخاب شد، مسئولیتی که در زمان دبیرکلی شهید سید عباس موسوی در حزب الله سید حسن نصرالله بر عهده داشت.
نحن اعلنا موقفنا بشكل واضح من قرار 1301.
ایشون در جوانی برای تحصیلات علوم حوزوی به قم رفت. صفی‌الدین قبل از رفتن به قم برای تحصیل علوم دینی با دختر سید محمد علی امین از اعضای مجلس اعلای اسلامی لبنان ازدواج کرد.
این اسلحه میراث روزهای مقاومت عماد مغنی است که حالا میرسد به گردن رضوان حزب الله. سید هاشم صفی‌الدین آمده بود میراث حاج رضوان را با دستان خودش بسپارد، به یکی از نخبه‌ترین گردان‌هایشان.
من این رو با قاطعیت میگم، اسرائیل روز به روز رو به نابودیه.
شیخ سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان بود. از او به عنوان نفر دوم حزب الله و جانشین سید حسن نصرالله یاد شد. از زمان تأسیس حزب الله لبنان در سال 1982 میلادی عضو این حزب بوده و از سال 1994 میلادی ریاست شورای اجرایی حزب الله رو بر عهده داشت. از این رو بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حزب الله نظارت می‌کرد. همچنین در سال 2017 میلادی در فهرست تروریستی ایالات متحده امریکا و عربستان هم قرار داشت.
سید هاشم از همان دوران نوجوانی با دوست و خویشاوندش سید حسن دنبال جواب این سوال بودند که چطور می‌شود وضعیت لبنان را بهتر کرد و شرایط را تغییر داد. شرایطی که لبنان درگیر جنگ‌های داخلی و حزبی و از طرفی تجاوز رژیم صهیونیستی بود. سید هاشم رفت ایران و درس حوزه خواند و همزمان با تأثیر از اندیشه امام خمینی روحیه مقاومت را در خودش تقویت کرد. مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نابودی آن از اولویت‌های تفکرش بود. این هدف مشترک را دوستش سید حسن نصرالله هم داشت و خیلی زود نفوذ آنها باعث شد حزب الله را تشکیل بدهند.
صفی‌الدین نسبت خانوادگی با سید حسن نصرالله داشت. او مدت زیادی در سیاست لبنان ناشناخته بود تا اینکه به دلیل تدابیر امنیتی برای سید حسن به عنوان نماینده دبیرکل در مراسم‌های حزب از جمله در تشییع پیکرهای شهدای مقاومت ظاهر می‌شد.
دهه 90 به بعد دهه آشکارتر شدن فعالیت‌های سید هاشم بود. وقتی دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله به او ریاست حزب الله در منطقه بیروت را داد. ریاست شورای مقاومت در 1995 میلادی، عضویت در مجلس شورای مقاومت 1998، فرمانده نظامی منطقه جنوب لبنان در نوامبر 2010، ریاست شورای اجرایی حزب الله لبنان که دومین مقام حزب الله لبنان و ریاست شورای جهادی که بالاترین نهاد در سازمان نظامی حزب الله به شمار می آید، به غیر از مسئولیت رئیس شورای عالی حزب الله بود که سید هاشم صفی دین به عنوان آخرین مسئولیتش داشت.
بعد از شهادت سید حسن نصرالله در ششم مهر 1403، برخی خبرگزاری سید هاشم رو دبیر کل جدید حزب الله معرفی کردند، اما حزب الله خبر رو تکذیب کرده بود. ارتش رژیم صهیونیستی از ترور صفی‌الدین در 3 اکتبر 2024 که 12 مهر امسال در حمله رژیم صهیونیستی به زاهی بیروت میشد خبر داد. رسانه از کشف پیکر ایشون در اول آبان 1403 خبر داد. همچنین حزب الله در دوم آبان شهادت ایشون رسما اعلام کرد.
سید هاشم صفی الدین از سید حسن نصرالله در صهیونیسم ستیزی چیزی کم نداشت.
فرسوها فرماندهان ما را هدف قرار می دهند. اگر به ما بگین که مقاومت کردن فایده ای نداره، نامید نمیشیم. امروز اینجاییم و عزممون رو بیشتر میکنیم و حرفامون رو یک میکنیم و زخمامون رو درمان میکنیم و جلو میریم و مقاومت میکنیم.
و مقاومت کرد و با بمب‌هایی بیشتر از آنچه بر سر فرماندهش ریختند شهید شد. صدای این تیرها خاموش نشد. میراث حاج رضوان، صفی‌الدین و سید حسن نصرالله همچنان دارد به سمت دشمن تیر می‌اندازد.
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهادت شیخ سید هاشم صفی الدین فرمودند: ما قوی ترین مدافع لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر طمع‌ورزی رژیم صهیونی که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بود از دست دادیم و در سوی ایشان هستیم. با احترام، تولید شده در شبکه رادیویی سبا.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویتون رو هم میره؟